هشت شب در ایران به رادیو فردا گوش میکنید. در اعتراض به آتش زدن نسخه ای از قرآن، وزارت خارجه جمهوری اسلامی سفیر دانمارک را احضار کرد. به گفته معاون سازمان بهزیستی، سن اعتیاد در ایران به 10 سال رسیده است. علی اکبر صالحی میگوید چین هم از جمهوری اسلامی خواسته روابطش با آمریکا را بهبود ببخشد. وقت بخیر شنوندگان گرامی رادیو فردا، بنیامین صدر هستم همراه شما با خبرها و گزارش‌هایی که همکارانم آماده کردن. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اعلام کرد سفیر دانمارک در تهران شنبه به این وزارتخانه احضار و مراتب اعتراض با آتش زدن نسخه ای از قرآن در آن کشور به او ابلاغ شد. بنابر این گزارش، مدیر کل غرب اروپا در وزارت خارجه به سفیر دانمارک هشدار داده که اقدام جدی برای ممانعت از تکرار این رویکرد انجام دهد. روز جمعه یک گروه فیسبوکی به نام میهن پرستان دانمارکی تصاویری زنده را پخش کرد که در آن دو تن در برابر سفارت عراق در کپنهاگ ایستادند و در کنار آنها روی زمین پرچم عراق و نسخه ای از قرآن در حال سوختن است. در عراق نیز روز شنبه ماموران امنیتی مانع از نزدیک شدن معترضان به سفارت دانمارک شدند. در ایران مهری موسوی، معاون اجتماعی سازمان بهزیستی، با بیان اینکه مدل اعتیاد در دهه اخیر تغییر کرده گفت سن اعتیاد به 10 سال رسیده است. این مقام بهزیستی در یک برنامه تلویزیونی از جمله به قیمت پایین مواد مخدر، صنعتی شدن و تغییر الگوی مصرف به عنوان علل عمده اشاره کرد. معاون ستاد مبارزه با مواد مخدر هم در این برنامه تلویزیونی گفت آخرین آمار اعتیاد دانش آموزان مربوط به 7 سال پیش است که نشان می‌دهد بیش از 2% جمعیت دانش موزی مبتلا به استعمال مواد مخدر هستند. به گفته او شایع‌ترین اعتیاد نزد دانش آموزان اعتیاد به الکل است و پس از آن ماریجوانا، حشیش و شیشه قرار دارند. در آغاز سال تحصیلی جاری وزیر آموزش و پرورش تعداد دانش آموزان را حدود 16 میلیون تن اعلام کرد. علی اکبر صالحی، وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی، مناسب ترین راه باقی مانده را آغاز گفتگوی سیاسی با آمریکا عنوان کرد و گفت که چین هم از جمهوری اسلامی خواسته بود مناسبات خود را با آمریکا تنظیم کند تا تعامل بهتری بین پکن و تهران باشد. این مقام پیشین جمهوری اسلامی که از جمله ریاست سازمان انرژی اتمی را بر عهده داشت، به وبسایت انتخاب گفته که روس‌ها هم همین را به ما گفتند و خیلی جالب و قابل تأمل است. علی اکبر صالحی از چهره‌های اصلی گفتگوهای محرمانه جمهوری اسلامی و آمریکا در عمان در دهه 90 خورشیدی بود و اظهارات تازه او نیز چند روز پس از سفر وزیر امور خارجه عمان به تهران بیان شده است. علی خامنه ای گفتگوهای مستقیم با مقام‌های آمریکایی را ممنوع اعلام کرده. شماری از شهروندان بهایی که برای یادبود یکی از درگذشتگان به آرامستان گلستان جاوید در شرق تهران رفته بودند، با درهای بسته این گورستان روبرو شدند و اجازه ورود پیدا نکردند. بنابر تصاویر منتشر شده، این شهروندان سرانجام ناچار شدند مراسم خود را در زمین خاکی بیرون از آرامستان برگزار کنند. فروردین امسال نیز از دفن شهروندان بهایی در این گورستان جلوگیری شد و پس از آن 4 بهایی که برخی از آنها متصدیان این آرامستان بودند، بازداشت شدند. در سال‌های اخیر نیروها و ماموران حکومتی بارها اجساد بهائیان را بدون اطلاع خانواده آنها در گورستان خاوران که محل دفن قربانیان اعدام‌های جمعی دهه 60 نیز هست، دفن کردند. روز شنبه در سومین روز از آتش سوزی در 6 منطقه جنگلی اطراف مریوان، مقام‌های محلی از مهار بخش‌هایی از حریق خبر دادند. مدیر کل منابع طبیعی کردستان دلیل این آتش سوزی را عامل انسانی عنوان کرد، اما رسانه‌های کرد از جمله هنگاو نوشتند که نیروهای سپاه پاسداران این جنگل‌ها را آتش زدند. با این حال اسماعیل احمدی، فرماندار مریوان، دلیل آتش سوزی در این نقطه مرتفع را سهل‌انگاری گردشگران و دلیل احتمالی حریق‌های نزدیک به مناطق روستایی را افراد سودجو عنوان کرد.
در اطراف نقاطی که جمعیت‌های روسایی هست، این مثلا متصور هست افراد سودجویی که متامعی دارند به هر حال دست به این اقدامات بزنن.
بنابر برآورد استانداری کردستان، تاکنون 165 هکتار از جنگل‌های مریوان در آتش سوختند. و اما شماری از فعالان سیاسی و مدنی و حقوق زنان در داخل و خارج ایران در بیانیه مشترک استقرار دوباره گشت ارشاد در خیابان‌های ایران را تلاش مذبوحانه حکومت و تقابل با زنان و انقلاب زن زندگی آزادی نامیدند. این بیانیه تأکید کرده که بازگرداندن این گشت‌ها به خیابان‌های ایران هرچه بیشتر خشم انباشته شده مردم از تورم، گرانی و فقر را افزوده و گریبان حکومت را به زودی شدیدتر خواهد گرفت. فعالان امضا کننده این بیانیه ابراز اطمینان کردند که عرصه مبارزه با حجاب همچنان یکی از کلیدی ترین و مهمترین عرصه های مبارزه با کلیت جمهوری اسلامی خواهد بود. مژگان کشاورز، پوران ناظمی، محمد نیکبخت، نرگس ظریفیان، لادن بازرگان و منیره عربشاهی از جمله امضا کنندگان این بیانیه هستند. ما در اینجا گزارشی خواهیم داشت از همکارم مهدی بیگی. 19 اسفند 1401 جمهوری اسلامی و عربستان سعودی با میانجیگری چین بعد از حدود 7 سال اعلام کردند که روابط خودشون رو از سر میگیرند و سفارتخانه های خود رو بازگشایی کردند. توافقی که به اعتقاد کارشناسان اگر دوام بیاورد دستاوردهای سیاسی و اقتصادی سه جانبه برای تهران، ریاض و پکن به همراه خواهد داشت. بشنوید گزارش مهدی بیگی رو.
جمهوری اسلامی و عربستان سعودی، دو رقیب دیرینه منطقه‌ای که در سالهای اخیر روابط سردی را تجربه کردند. حدود 10 روز مانده به آغاز سال 1402، دو کشور با میانجیگری چین بعد از 7 سال دست آشتی به سوی هم دراز کردند. اما چرا حالا و چرا در پکن؟ از سرگیری چنین رابطه ای آن هم با میانجیگری و مشارکت چین چه سودی برای این کشورها دارد؟ در این گزارش دستاوردهای احتمالی جمهوری اسلامی را بررسی می‌کنیم. برای درک بهتر منافع جمهوری اسلامی از توافق با عربستان، مرور شرایط سیاسی و اقتصادی حال حاضر کشور و همینطور تحولات بین المللی و منطقه‌ای شکل گرفته از زمان قطع روابط تهران و ریاض در دیماه 1394 ضروری است. یکی از مهمترین این تحولات خروج آمریکا از توافق هسته‌ای ایران موسوم به برجام است. اردیبهشت 1397، اقدامی که بازگشت تحریم‌های ایالات متحده علیه جمهوری اسلامی را در پی داشت. قراردادهای سرمایه‌گذاری متوقف شد و شرکت‌های خارجی یکی پس از دیگری از ایران رفتند. تحریم‌های بانکی هم دوباره برقرار شدند و دست ایران از سویفت، سیستم تراکنش مالی بین‌المللی هم کوتاه شد. برای مقابله با تحریم‌های آمریکا ایران تلاش کرد روسیه را به سرمایه‌گذاری در ایران ترغیب کند. تلاش‌هایی که باعث شد مسکو با مشارکت در 2 طرح بزرگ نفتی به بزرگترین سرمایه‌گذار خارجی در ایران تبدیل شود. اسفند ماه 1400 و به دنبال تهاجم روسیه به اوکراین و وضع تحریم‌های گسترده علیه مسکو، تهران تلاش کرد نشان بدهد که آنقدرها هم که غرب فکر می‌کند از نظر اقتصادی به روسیه وابسته نیست. از نظر سران حکومت در تهران بهترین راه تعمیق بیشتر روابط با پکن بود. ابرقدرت مقابل آمریکا که در قالب یک سند همکاری 25 ساله قراردادهای تجاری مختلفی هم با ایران دارد. حالا اما از لحاظ سیاسی و اقتصادی حکومت ایران در یک بحران جدی به سر می‌برد. حدود 8 ماه از آغاز دور تازه اعتراضات ضد حکومتی در کشور می‌گذرد. نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی در این مدت به طور مداوم سرگرم سرکوب، بازداشت و محاکمه معترضان بودند. روندی که علاوه بر هزینه‌های مادی، ضربه بزرگی به وجهه بین‌المللی حکومت هم وارد کرده. از سوی دیگر، رشد شدید نقدینگی و ناتوانی دولت در کنترل قیمت ارز و مهار تورم باعث توسعه شتابان فقر و نارضایتی گسترده در کشور شده. در چنین شرایطی جمهوری اسلامی برای ترمیم چهره بین‌المللی و منطقه‌ای و همینطور گشایش اقتصادی اتفاقاً به سراغ پاشنه آشیل خود رفته. سیاست خارجی خصمانه در قبال کشورهای غربی و عربی از جمله عربستان سعودی، اما دستاوردهای سیاسی توافق با عربستان برای جمهوری اسلامی چه هستند؟ یاکوب سیتا، محقق مؤسسه خاورمیانه و مطالعات اسلامی.
موقعیت ایران خوب نیست. بخشی از اون مربوط به اعتراضات داخلی و وضعیت اقتصادیه. شرایط اقتصاد ایران خوب نیست. از لحاظ بین المللی و سیاست خارجی هم ایران به خاطر توقف مذاکرات احیای برجام تحت فشاره. توافق با عربستان خبر خوبی برای کابینه رئیسیه و میتونه بخشی از فشار رو از روی ایران برداره تا بتونه به اعتراضات داخلی و همینطور مذاکرات هسته‌ای بپردازه.
دستاورد دیگر تحت تأثیر قرار دادن پیمان ابراهیم است. پیمانی که در اوت 2020 شهریور 1399 با مشارکت اسرائیل، آمریکا و امارات متحده عربی امضا شد و طی آن بر سر عادی‌سازی روابط امارات متحده عربی و بحرین با اسرائیل توافق شد. توافقی که سایر کشورهای عربی را هم به برقراری رابطه با اسرائیل تشویق کرد. ولی نصر، استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه جانز هاپکینز،
به نفع ایرانه که اون روند نزدیکی اسرائیل و خلیج فارس برای ایجاد یه نوع به اصطلاح حصار به دور ایران یا حتی جنگ اون رو منتفی بکنه، یعنی یه شرایط ایجاد بکنه که اگه عربستان یا امارات میخوان روابط با اسرائیل داشته باشن، این روابط روابط متقابل اقتصادی تکنولوژی باشه ولی یه اتحاد نظامی علیه ایران نباشه. یعنی اون چیزی که آقای بایدن در عربستان گفت که باید در حقیقت یه نوع ناتوی خاورمیانه ایجاد بشه که هدفش فقط انحصار درست کردن به دور ایران باشه، این از نظر استراتژیک به نفع ایران نبود. مسئله دوم مسئله اقتصادیه. یعنی به هر صورت هنوز حتی به طور غیر رسمی تجارت با امارات، تجارت با کویت، حتی در آینده تجارت با عربستان یه راه مفریه برای این اقتصاد فوق‌العاده ضعیف و احاطه شده ایران.
مداخله نظامی عربستان در یمن برای حمایت از دولت این کشور و از آن سو حمایت جمهوری اسلامی از شیعیان حوثی در این کشور از موارد جدی مناقشه میان ایران و عربستان سعودی در سالهای اخیر بوده. به اعتقاد برخی کارشناسان، توافق اخیر دو کشور برای از سرگیری روابط میتواند چشمانداز روشنی نسبت به پایان جنگ و خروج نظامی عربستان از یمن ایجاد کند. ابراهیم جلال از محققان مؤسسه خاورمیانه:
در حال حاضر شاهد کاهش درگیری‌ها در یمن هستیم. عربستان و ایران بر سر نقشه راهی برای کاهش تنش‌ها در عمان توافق کردند. در مسقط و صنعا هم در گفتگوهای میان حوثی‌ها و سعودی‌ها در مورد کاهش تنش توافق شد، اما این توافق در حال حاضر تاکتیکیه و تضمین کننده صلح پایدار و طولانی مدت در یمن نیست. اما دستاورد فوری چنین توافقی برای میلیون ها نفر از مردمی که تحت تاثیر این درگیری ها هستن اینه که قدری زندگی به حالت عادی برگرده و خدمات عمومی و تردد آزادانه میان بخش های مختلف کشور و همینطور پروازها از فرودگاه صنعا گسترش پیدا کنه.
در مقطع کنونی ایران برای بهبود اقتصادش نیاز به سرمایه گذاری خارجی دارد. این چیزی است که عربستان هم به خوبی آن را درک می کند. توافق ایران و عربستان و کاهش تنش میان دو رقیب بزرگ منطقه‌ای می تواند آمادگی چین برای سرمایه گذاری بیشتر در ایران را بیش از پیش افزایش دهد. جمهوری اسلامی امیدوار است از طریق ترمیم رابطه با عربستان بتواند سرمایه داران این کشور را به سرمایه گذاری در ایران ترغیب کند.
گزارشی بود از مهدی بیگی درباره مناسبات تهران ریاض و نقش چین در این رابطه. اما دو ماه مانده به سالگرد جان باختن مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد، رئیس نهاد نمایندگی علی خامنه‌ای در دانشگاه ها هشدار داده که آغاز دوباره اعتراض ها میتونه از دانشگاه ها باشه. مصطفی رستمی در جمعی متشکل از کادر دانشگاهی عضو بسیج از پیش بینی های در این باره بین مقام های حکومتی خبر داده و گفته که اگر معترضان در سالگرد مهسا امینی نتوانند کاری بکنند شکست خواهند خورد. رفته رفته به پایان این بخش خبری میرسیم. ممنون از شما که همراه من بنیامین سعد بودید. همچنان با رادیو فردا بمانید. در بخش‌های بعدی باز خواهیم گشت.